سالی که گذشت مملو از رخدادهایی بود که بسیاری از آنها برای اولین بار اتفاق می افتاد. بحرانهایی که بالاترین سطح آن را شاهد بودیم. بسیاری از تحولاتی که ناظران را شگفت زده یا شوکه کرد در 1403 رقم خورد. از تبادل آتش میان ایران و اسرائیل تا کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یا سقوط بشار اسد در سوریه، حتی اقدامات ایران در زمینه هسته‌ای هم اولین‌هایی را ثبت کرد، از آن جمله افزایش چشمگیر ذخیره اورانیوم غنی شده در سطح 60%. و چنین تحولاتی ایران و ایرانی‌ها را به 1404 رسانده است، سالی که ناظران حوزه روابط بین الملل با بیم و امید و شاید بیشتر بیم به آن می نگرند. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر ساکن برلین.
در طی دست کم یک دهه اخیر هیچ سالی رو ما به اندازه این سال پیش رو از منظر حساسیت هم دیپلماتیک و هم نظامی نداشتیم و نخواهیم داشت.
روزهای پایانی سال 1403 همراه بود با گمانه‌زنی‌های بیشمار درباره آینده روابط تهران و واشنگتن، خصوصا پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اولین بار برای علی خامنه‌ای نامه نوشت و خواستار شروع مذاکره با تهران شد تا شاید راهی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بیابند. هرچه از سوی رئیس جمهور آمریکا تمایل به گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز به جای نظامی مطرح می شود، در تهران رهبر جمهوری اسلامی از عدم اعتماد به طرف مقابل می گوید و به نوعی پیشنهاد مذاکره را رد می کند. همین روی کرد موجب می شود تا علی واعظ، مدیر برنامه ایران در مؤسسه بین المللی بحران در واشنگتن، سال پیش رو را با توجه به یک بن‌بست دیپلماتیک با آمریکا سال ابر بحران‌ها برای ایران بخواند.
به نظر میاد که جمهوری اسلامی با یک فلج عضلانی در تصمیم گیری مواجه هست. این به احتمال زیاد مربوط به هر حال سن رهبر جمهوری اسلامی و اون حباب سیاسی است که او در او زندگی میکنه، ولی با توجه به بحران‌های مختلفی که کشور با اونها روبروست، از بحران جانشینی گرفته تا بحران اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و بحران سیاسی که با اخته کردن دولت پزشکیان نظام دچار اون خواهد شد، به هر حال به نظر میاد که این سیستم به طور کلی قابلیت اصلاح و بهبود شرایط رو از دست داده و چون در واقع چشم‌انداز مثبتی وجود نداره برای خروج از این بحران ها به نحوی که در واقع کشور رو دچار مشکلات بیشتری نکنه، به نظر میاد که سال پیش رو متاسفانه فقط پر از خبرهای نگران کننده برای ایران خواهد بود.
یکی از حساس ترین نقاط تقویم سیاست خارجی در سال 1404 تاریخ انقضای قطعنامه 2231 در روز 26 مهر ماه است، روزی که همه طرف‌های توافق هسته‌ای به اهمیت آن واقفند. اهمیت انقضای این قطعنامه شورای امنیت در این است که وقتی دیگر موضوعیت نداشته باشد، همه 6 قطعنامه پیشینی که تحریم‌های سنگین علیه ایران اعمال می‌کرد هم منقضی می‌شوند. آمریکا که در این زمینه نمیتواند اقدام مستقیم انجام دهد، اما اروپایی‌های در برجام نگران از گسترش برنامه هسته‌ای تهران، تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه یا سنپ‌بک کردند. حمید رضا عزیزی در برلین میگوید مهمترین تلاش‌های دیپلماتیک تهران در ماه‌های اخیر هم معطوف به همین موضوع بوده است.
ایران تلاش کرده که روند دیپلماتیک با اروپا رو باز نگه داره، مشخصا با این امید که بتونه جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه رو بگیره و زمان بخره برای پیدا کردن یک راه حل یا راهکاری در قبال دولت آقای ترامپ. و از طرف دیگه هم تلاش کرده که از طریق تسریع روندهای دیپلماتیکی که از قبل در منطقه آغاز کرده بود، به خصوص با کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، امارات و غیره، به نوعی در واقع پتانسیل تنش‌ها رو پایین بیاره.
همانطور که آقای عزیزی پیشتر نیز اشاره کرد، یکی از دلایل حساسیت 1404 نه فقط دیپلماتیک بلکه نظامی است. در طول سال گذشته بسیاری از خطوط قرمزی که پیشتر در این زمینه فرض می‌شد مفهوم خود را از دست داد و ایران و اسرائیل بعد از دهه‌ها نبرد غیر مستقیم به خاک یکدیگر حمله کردند. اگرچه این تبادل آتش چندین بار تکرار شد، اما با تلاش مضاعف بازیگران متعدد منطقه‌ای و بین المللی سعی در محدود کردن آن شد. حالا اما با روی کار آمدن رئیس جمهوری تازه در آمریکا که روابط خوبی هم با نخست وزیر اسرائیل دارد، صحبت از اقدام نظامی آن کشور علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار داغ است و آشکارا به عنوان یکی از دو گزینه در قبال پرونده هسته‌ای ایران مطرح است. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی میزوری.
میشه گفت به هر حال تهدید اصلی که ایران رو تهدید خواهد کرد مسئله اسرائیل هست و اینکه آیا بهانه‌ای برای حمله به ایران پیدا خواهد کرد در سال 1404، این یک مسئله جدی هست. با در نظر گرفتن اینکه خب ایران هم داره سعی میکنه که اون عمق استراتژیک خودش رو دوباره بازسازی بکنه، میخواد کمک به حزب الله رو از سر بگیره و احتمالاً حماس و مسائل مانند این که میتونه نقطه بحرانی باشه با اسرائیل.
اما به نظر میآید این نقطه بحران چیزیست که همگان در حال تلاش برای اجتناب از آن هستند، چرا که به گفته حمیدرضا عزیزی در برلین پیامدهای آن نه فقط ایران بلکه بسیاری دیگر را درگیر خواهد کرد.
در صورتی که اون سناریوی حد اکثری، یعنی یک حمله نظامی اسرائیل اتفاق بیفته که خب طبیعتاً بدون دست کم چراغ سبز ایالات متحده، اگر نه همراهی کامل امکان پذیر نخواهد بود، من پیش بینی میکنم که روابط با کشورهای عربی هم دست خوش یک تحول منفی قابل توجه بشه، به این خاطر که طبیعتا میشه انتظار داشت که ایران در پاسخ تلاش بکنه که منافع ایالات متحده رو هم در منطقه هدف قرار بده، همونجوری که بارها بارها مقامات ایرانی تهدید کردن، و در اون صورت ما عملا یک سناریوی جنگ منطقه‌ای رو خواهیم داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در همین حدود 3 ماهی که بار دیگر به کاخ سفید بازگشته بارها گفته است که گزینه نظامی مطلوب او نیست، حتی اگر اطرافیانش متمایل به این اقدام باشند. او حتی در زمان امضای یادداشت ریاست جمهوری که دستور بازگشت کارزار فشار حداکثری را میداد هم تاکید کرد که ترجیح می‌دهد نیاز به اعمال این فشار همه جانبه علیه ایران نباشد و تهران به میز گفتگو با واشنگتن روی خوش نشان دهد. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن، این روی کرد در پایتخت آمریکا را فرصتی می‌داند که تهران اراده استفاده از آن را ندارد.
دونالد ترامپ کسی هست که می‌خواد خودش رو در تاریخ به عنوان دیل میکر و کسی که تونسته یه توافق گسترده و متفاوت ایجاد بکنه به ثبت برسونه. در این حال خیلی هم به سازوکارهای نرم وفادار نیست و حتی در آمریکا هم شاید تنها رئیس جمهوری هستش که میتونه کنگره جمهوری خواه مجبور بکنه که کاری که میخواد را انجام بده، حتی در مورد یک کشوری مثل ایران. اگر که جمهوری اسلامی و سردندارانش درایت داشتند و میتونستند با آقای ترامپ روابط مستقیم، مذاکرات مستقیم و بدون واسطه داشته باشند، احتمال اینکه و حاضر بودن تغییرات جدی ایجاد بکنند و مشکلات رو حل و فصل بکنند، یه فرصت استثنایی می بود که میتونست تغییر جدی ایجاد بکنه. ولی این مذاکرات با واسطه عملا کسانی رو دخیل میکنه در پرونده که تضاد منافع دارن خیلی وقتا.
واسطه های مورد اشاره خانم پزشک امروز متعدد هستند. ایران از یک سو با متحدان اروپایی آمریکا در حال گفتگوست. رایزنی هایی که به گفته دو طرف هنوز تبدیل به مذاکره نشده است. به جای عربستان سعودی، قطر یا عمان، امارات متحده عربی این روزها واسطه رساندن نامه دونالد ترامپ به تهران می شود. و حالا آنطور که برخی اظهار نظرها نشان داده و مهرزاد بروجردی می گوید، مسکو هم در این میان می تواند نقش آفرینی کند.
اگر جنگ اوکراین پایان پیدا بکنه و روابط امریکا و روسیه بهتر از گذشته بشه، میشه متصور شد که امریکا از روسیه بخواد که از روابط حسنش با ایران استفاده بکنه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بیاره در رابطه با مسائل اتمی و اونجا امتیازی بده و مانند گذشته مثلا بحث این باشه که ایران اورانیوم غنی شده بالای 60%ش رو بخواد به روسیه بفرسته یا شیوه های مانند این.
البته آنطور که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هفته های اخیر گفته، او نگران است که واشنگتن برخلاف گفتگوهایی که به دستیابی به برجام منتهی شد به موضوع هسته‌ای بسنده نکند و در پی دستیابی به توافقی گسترده تر با تهران باشد که موضوع نفوذ ایران در منطقه و حمایت از گروه های نیابتیش را هم در بر بگیرد. روی کردی که رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه آن را غیر واقع بینانه می داند. با توجه به چنین شرایطی است که کارشناسان حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل اوضاع ایران در سال 1404 را بغرنج و حساس ارزیابی می کنند. وضعیتی که با در نظر گرفتن زمینه های اقتصادی ایران، بحران مشروعیت و میزان نارضایتی جامعه می تواند به گشایشی دیپلماتیک منجر شود، اما آن روی سکه می تواند درگیری نظامی، خروج از پیمان عدم اشاعه یا NPT و انزوای هرچه بیشتر ایران رقم بخورد.